7:30 صبح هست و ما رسیدیم به بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. سپاسگزارم که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. اگر که از آغاز این برنامه با ما بودید، اگر همین الان به ما پیوستید، سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر و امیدوارم که تا پایان این برنامه حالا به همراهیتون با ما ادامه بدید. اجازه بدید که همکارم مراد ویسی که بازگشته به استودیوی خبر، خبرها رو از آقای ویسی بشنویم. برگردیم براتون خواهم گفت که در ادامه این مجله چه مطالبی رو خواهید شنید. آقای ویسی
با سلام مجدد، بشنوید سرخط خبرها را در 24 ساعت گذشته. نیروهای هوابرد ایران از امروز رزمایشی 3 روزه را در نزدیکی مرزهای عراق آغاز می کنند. ملیگرایان افراطی به 3rd حزب قدرتمند در پارلمان اوکراین تبدیل شدند. محمد اسماعیل کوثری رئیس کمیته دفاعی مجلس شورای اسلامی می گوید ایران با پهباد ایوب از پایگاه های اسرائیل تصویر برداری کرده است. مدیرعامل شرکت نفت ایران میگوید تا پایان امسال قیمت بنزین تغییر نخواهد کرد. شهرهای ساحلی شرق امریکا برای مقابله با طوفان سندی در حال آماده باش قرار دارند. نخستین کپسول فضایی خصوصی با موفقیت در اقیانوس آرام فرود آمد. نخست وزیر هند کابینه ای تازه تشکیل داد. تلفات انفجار اتوبوس حامل زائران ایرانی در بغداد به 5 کشته و 12 زخمی رسید. عراق بار دیگر یک هواپیمای ایران را که به مقصد سوریه در پرواز بود بازرسی کرد. هیئت پارلمانی آلمان روز یکشنبه وارد ایران شد. این هیئت امروز از اصفهان و قم بازدید می‌کند و روز سه‌شنبه با مقامات ایرانی گفتگو خواهد کرد. چندین بیمارستان خصوصی تهران در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی با مروری بر سرخط خبرها از ایران و جهان. اما همین الان شنونده‌ای برای ما اسمس فرستادند و اینطور نوشتند و گفتند که این بیان حقایق هست در مورد وضعیتی که ایران دارد. اعدام ها افزایش پیدا کرده، شکنجه های زندانیان چند برابر شده و خانم نسرین، منظورشون نسرین ستوده، وکیل دادگستری در ایران هست، بدترین شرایط رو دارد، از اعتصابش چند روز گذشته و خداوند برای فرزندانش رحم کند و دعاهای مردم را قبول کند، چرا که سازمان های بین المللی فقط نامی را یدک می کشند. سپاسگزارم از این شنونده همراه که با ما با پیامک تماس گرفتن. شماره پیامکی رادیو فردا رو بد نیست که الان با وجودی که میدونید تکرار کنم: 2420-603-87-41-50. اما براتون از طوفان سندی گفتیم. برامون بله اسمس های دیگری هم رسیده. قبل از اینکه به طوفان سندی بپردازیم، اجازه بدید که در مورد این اسمس هم براتون بگم. سلام صبح خوش گفتند به ما خانم یا آقای نجوا از ایران که ما هم بهتون صبح بخیر میگیم. من از روستای دور افتاده در جنوب غرب ایران پیام میفرستم، گرچه پیامم به خانم نسرین ستوده نمیرسد ولی از ایشان تمنا میکنم اعتصاب غذایشان را بشکنند. ما نگران سلامتی ایشان هستیم. در سرزمین ام القرای جهان اسلام ستمگران ترسو مجری عدالت هستند. سپاسگزارم از شما که با ما در این ساعت از روز که الان 7:33 صبح هست در تهران در تماس هستید و برامون پیامک میفرستید. بریم به سراغ طوفان سهمگین سندی که پیش از این در موردش صحبت کردیم در نیمه نخست صبحانه با خبر امروز و گفتیم که روز شنبه بعد از پشت سر گذاشتن جزایر هایتی و کارائیب و کوبا در حال پیشروی است به سوی سواحل شرق ایالات متحده آمریکا. از محمد زرق ما بار دیگر میشنویم که این طوفان چه مسائلی رو در آمریکا تولید کرده.
نزدیک شدن برخورد طوفان سندی با ساحل آمریکا نگرانی‌های ساکنان این مناطق را دوچندان کرده، تا جایی که مقام‌های رسمی را هم در تصمیم‌گیری‌هایشان برای اجرای برنامه‌های اضطراری با دشواری روبرو کرده است. بسیاری از ساکنان این مناطق با نگرانی به فروشگاه‌ها هجوم آوردند تا مایحتاج ضروری خودشان را نظیر غذا، شمع و حتی ژنراتورهای برق خریداری کنند. آنها پیش بینی می کنند که پس از برخورد طوفان با ساحل با قطعی برق روبرو خواهند شد. برخی از مقام های محلی هم از همکنون مدارس را برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه تعطیل کردند. از طرفی فرمانداران ایالت های در معرض خطر طوفان با اعلام وضعیت اضطراری ساکنان نواحی آسیب پذیر ساحلی را مجبور به ترک محل زندگیشان کردند. طوفان سندی حتی بر فعالیت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا هم که قرار است 6 نوامبر برگزار شود تأثیر گذاشته و برنامه‌های دو نامزد اصلی این انتخابات را با تغییرات گسترده‌ای روبرو کرده است. کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرده که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و نامزد دموکرات‌ها در این انتخابات برنامه انتخاباتی خود را برای حضور در ویرجینیا در روز دوشنبه لغو کرده و در واشنگتن می‌ماند تا بر رویدادهای مرتبط با طوفان سندی نظارت کند. رقیب او در اردوگاه جمهوری‌خواهان میت رامنی هم که قرار بود یک شنبه در ویرجینیا حضور پیدا کند به اوهایو پرواز کرده است. پیش بینی می‌شود طوفان سندی که 22 کیلومتر در ساعت در طول اقیانوس اطلس به موازات ساحل آمریکا در حرکت است، در چرخشی ناگهانی به سمت غرب یک شنبه شب به ساحل آمریکا برسد. هواشناسان پیش بینی می‌کنند که طوفان سندی دوشنبه شب بین دلاور و نیویورک نیوجرسی به ساحل آمریکا برخورد کند. اداره هواشناسی آمریکا و مرکز ملی طوفان که محل آن در میامی است، اعلام کردند هنوز بسیار زود است که بر روی مسیر دقیق عبور طوفان تمرکز شود، چرا که تمام پیش‌بینی‌ها با تردید همراه است. به گزارش خبرگزاری رویترز، طوفان سندی تأثیرات مخربی را بر روی شهرهای بزرگ که در مسیرش قرار دارند به جا خواهد گذاشت. در نیویورک مقام‌های رسمی سرگرم بحث و تبادل نظر هستند تا ببینند آیا باید پیشتر از وقوع طوفان مترو را برای روز یکشنبه تعطیل کنند یا نه، تصمیمی که می‌تواند بر نبض مرکز اقتصادی آمریکا تأثیر بگذارد. طوفان سندی در عبور از هایتی، کوبا و جامائیکا خسارات و تلفاتی به بار آورده و مجموع تلفات این طوفان تاکنون به 68 نفر رسیده است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
انتخابات پارلمانی اوکراین یک شنبه شب به پایان رسید و شمارش آرا برای 450 کرسی پارلمانی این کشور آغاز شد. در اولین ساعت شمارش آرا خبرگزاری‌ها از پیروزی حزب حاکم اوکراین خبر می‌دهند. بیشتر بشنویم با جزئیات بیشتر از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری‌ها در انتخابات پارلمانی اوکراین و در شمارش مقدماتی آرا، حزب حاکم به رهبری ویکتور یانوکوویچ نزدیک به 28 درصد از آرا را به دست آورده است. حزب فادرلند یا سرزمین پدری به رهبری یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق اوکراین هم که همکنون زندانی است، در حدود 25 درصد از آرا را از آن خود کرده است. حزب پانچ یا مشت به رهبری ویتالی کلیتشکو، قهرمان پیشین مشت‌زنی جهان، نیز در حدود 15 درصد از آرا را به دست آورده است. حزب آزادی که مخالف دولت است و همچنین حزب کمونیست که از حامیان دولت محسوب می شود، هر یک تاکنون در حدود 12 درصد از آرا را از آن خود کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از مقام‌های رسمی اوکراین اعلام کرد که انتظار دارد 2/3 کرسی‌های پارلمان این کشور به نمایندگان حزب حاکم برسد. در این صورت اکثریت پارلمان اوکراین با 450 عضو در اختیار ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور خواهد بود. اوکراین با 46 میلیون جمعیت یکی از اقمار شوروی سابق محسوب می شود و صادرکنندگان بزرگ گندم و آهن به شمار می رود. نتیجه نهایی شمارش آرای انتخاباتی پارلمان اوکراین طی چند روز آینده اعلام خواهد شد. دولت‌های غربی با دقت انتخابات اوکراین را زیر نظر دارند و آن را آزمایشی برای میزان دموکراسی در این کشور می دانند.
در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا همراه میشیم با فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی و منتقد ادبی، بار دیگر تا در آغاز روز تازه از آخرین خبرهای فرهنگ و هنر و سینما و تئاتر بدونیم. آقای سرکوهی سلام و خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
سلام به شما خانم هیدری و به شنوندگان عزیز و روز بسیار خوب و خوش و خرمی رو بر همتون آرزو میکنم.
خیلی سپاسگزارم آقای سرکوهی. بد نیست که با نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری ها آغاز بکنیم گفتگوی فرهنگی امروز رو که 19مین دوره از این نمایشگاه دیروز آغاز به کار کرد در تهران. شنوندگان ما در مورد این نمایشگاه میتونین کمی بیشتر توضیح بدین لطفا.
خب شاید یکی از معدود رسانه‌هایی که از این نمایشگاه یاد می‌کنه ما باشیم، برای که خب طبیعتاً وقتی که نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها برگزار میشه انتظار بر اون است که یک هیجان به وجود بیاد، موجی به وجود بیاد، بازدید کنندگان زیادی باشن. لااقل خود مطبوعاتی‌ها و خود اهل رسانه و خود خبرنگارا و روزنامه‌نویسا به این مسئله بپردازن. اما نمایشگاه‌های بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری در ایران چنون بی‌رونق هست و مردم هم چنون به خبرگزاری‌ها و مطبوعات بی‌توجهند که خود چند رسانه‌ای که گزارش دادن همشون نوشتن که بازدیدی از نمایشگاه نبود، کسی نیامده بود و حتی سخنرانی وزیر در یک سالن خالی برگزار شد. 19 نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها دیروز افتتاح شد، قرار است 8 روز ادامه پیدا بکنه، یعنی تا 14 آبان در مصلی بزرگ تهران. تعدادی نشریه در این نمایشگاه حضور دارن، 830 غرفه هستش و 31 استان کشور هم با 50 نشریه شرکت کردند. این صفت بین‌المللی هم چندان به این نمایشگاه برازنده نیست، فقط از کشورهای اسلامی چندین نشریه و خبرگزاری دعوت شدن. آقای وزیر ارشاد آقای محمد حسینی هم دیروز سخنرانی کردند. مهمترین حرفی که ایشون زدند این بود که تا آخر هفته آینده یارانهایی به تأخیر افتاده مطبوعات رو پرداخت خواهند کرد. یعنی در واقع ایشون آمدند و گفتن اون کمکی که دولت میکنه به این مطبوعات دولتی و نیمه دولتی موجود در ایران رو تا آخر هفته پرداخت خواهند کرد. این در واقع میتونیم بگیم که نشانه شکست مطبوعات ایران هست، چون مهمترین خبری که بهش میدن این هستش که دولت قراره به شما کمک بکنه و نشون میده که هیچ ماجرایی در این نمایشگاه رخ نخواهد داد.
بله، این نمایشگاه مطبوعات قبلا همراه با نمایشگاه کتاب برگزار میشد و رونق بیشتری داشت، مخصوصا در دهه 70، اما خب به حال شرایط خیلی تغییر کرده. اما آقای سرکوهی، همزمان با آغاز به کار نمایشگاه مطبوعات این خبر هم اعلام شده که دیوان عدالت اداری دو مصوبه دولت رو درباره مطبوعات غیرقانونی خوانده و ابطال کرده. این دو مصوبه چه بودند؟
هیئت دولت چند پیش مصوبه تصویب کرد که خبرگزاری ها و مطبوعات و همه رسانه ها باید منابع خبری خودشون رو اعلام بکنند. این برخلاف رویه خبرنگاری در همه دنیاست، چون منابع خبری معمولا باید محفوظ بمونن تا امنیت اونا حفظ بشه و خبرنگارها و رسانه ها موظف نیستن که بگن ما این خبر رو از کجا گرفتیم. اونها در برابر درستی یا نادرستی خبر مسئولن. هیئت دولت تصویب کرد که اینا باید اعلام بکنن منابعشون رو، اما خوشبختانه دیوان عدالت اداری این مصوبه رو لغو کرد و گفتش که اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان به منابع خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی. مصوبه دومی که لغو کرد باز هم هیئت دولت تصویب کرده بود که هیئت نظارت بر مطبوعات، یک هیئتی است که دولتی، همین هیئتی است که معمولا مطبوعات رو توقیف میکنه، خبرگزاری‌ها رو توقیف میکنه، صلاحیت فیلتر، توقیف و لغو خبرگزاری‌ها و نشریاتی رو هم داره که فاقد مجوزند. اما دیوان عدالت اداری گفتش که نشریاتی که مجوز ندارن اصلا شامل قانون نمیشن و شامل قوانین دیگری میشوند.
بسیار خوب، از دنیای مطبوعات میریم به هنرهای تجسمی. امروز ویدیو آرت و پرفورمنس آرت ادیپ شهریار هم ارائه میشه. آقای سرکوهی، درباره این دو کار چه میتونیم برای شنوندگان ما بگیم؟
ادیپ اثر سوفوکل نمایشنامه‌ای است که در یونان باستان نوشته شده و یکی از بزرگترین شاهکارهای ادبی دنیاست، تا امروز هم خونده میشه، اجرا میشه. حالا در گالری ایف آقای علیرضا امیرحاجبی ویدیو آرتی رو ارائه میده که بر اساس نمایشنامه ادیپ هست با عنوان ادیپ شهریار. در او قرار است یک برداشت جدیدی از این نمایشنامه ارائه بشه.
خب سری هم بزنیم به گالری ها. آقای سرکوهی، روشنایی و مهرائین دو نمایشگاه هنری تازه هستند در تهران. چه کارهایی قرار هست در این نمایشگاه ها مخاطبان ببینند؟
مهرائین عنوان نمایشگاهی است از آثار خانم رخساره هاشمی حائری یا خانم رخساره بنایی که در گالری کاوه برپاست. احجام دیواری هستش، تلفیقی از تکنیک های مدرن و سنتی و به خصوص در جواهر سازی و به بهره گیری از سنگ های گرانبها و نیمه گرانبها، فلزات، نقره، مس، ورق طلا، نقره، برای خلق اثر هنری. نمایشگاه تا 11 آبان ماه ادامه داره. روشنایی عنوان نمایشگاه مجموعه عکس های آقای عباس کوثری است در گالری آران. موضوع این عکس ها آیین های شب های عاشورا و نیمه شعبان هست، چراغ ها، ریسه ها، طاق نصرت ها.
بله، عباس کوثری از عکاسان قدیمی و نمایشنامه مطبوعات هست که حالا میتونن شنوندگان ما، اونهایی که به عکاسی علاقمند هستن، برن و این کار رو ببینن. سپاسگزارم آقای سرکوهی از اینکه امروز هم ما رو با صبحانه با خبر همراهی کردید. با شما خداحافظی میکنم تا فردا صبح و صبحانه با خبر دیگر.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعدی.
خیام کبیر یا خیام بزرگ اسم کتابی است به زبان انگلیسی که دانشکده ایران شناسی دانشگاه لایدن در هلند به تازگی منتشر کرده. جالب این که یکی از مقاله های این کتاب به نقش ام کلثوم، خواننده مشهور دنیای عرب، در شناساندن شاعر و فیلسوف ایرانی خیام نیشابوری به هموطنانش پرداخته. مقاله دیگر این کتاب درباره علاقه آقای پوتین رئیس جمهوری روسیه است به خیام. بشنویم جزئیات بیشتر رو درباره این کتاب جالب. از
قطعه اسرار ازل ساخته کامبیز روشن روان را با اجرای 12 خواننده کر از هلند شنیدید. این قطعه بنگیزه 150مین سال روز انتشار ترجمه رباعیات خیام به وسیله ادیب انگلیسی فیتزجرالد ساخته شده و به همین بهانه نیز دانشکده ایران شناسی دانشگاه لایدن در هلند یک اثر پژوهشی به زبان انگلیسی منتشر کرده که خیام کبیر و یا بزرگ نام گرفته. این کتاب تنها به رباعیات خیام نپرداخته، بلکه در 18 مقاله و 7 فصل افکار بلند فلسفی و جهانبینی و همچنین کاردانی این شاعر ایرانی را هم در علوم دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار داده. یکی از فصل‌های این کتاب به شهرت خیام نیشابوری در دنیای عرب اشاره دارد. اسخر غراب، سرپرست دانشکده ایرانشناسی دانشگاه لایدن و ویراستار کتاب خیام بزرگ، در این باره اینطور به ما میگوید.
کتابی که ما چاپ کردیم 18 تا مقاله است، هر قسمتی به یه بعدی از شخصیت و جایگاه خیام می‌پردازه. مقاله ما داریم که به تجزیه و تحلیل رباعیات خیام در قلمرو ترکان و دنیای اعراب می‌پردازن. این فقط تمرکز داره به استفاده از رباعیات در موسیقی ام کلثوم و چجوری این رباعیات رو ام کلثوم در آهنگ‌های خودش استفاده کرد. بالمخبري ولست بالغافل حتى أرى. زمانی که ما نگاه میکنیم به نفوذ ام کلثوم برای معرفی خیام، میبینیم که از اون سال به بعد ترجمه های خیام زیاد میشن. ام کلثوم نفوذ خیلی عظیمی داشت.
آقای غراب به فصل دیگری از کتاب خیام بزرگ که اختصاص به معروفیت این شاعر و فیلسوف ایرانی در روسیه دارد میپردازد و از دلبستگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور کنونی روسیه به رباعیات خیام هم اینطور یاد میکند.
مقاله‌ای که در این کتاب اومده اشاره شده مثلا به خیام به عنوان یکی از محبوب‌ترین شاعران پوتین. می‌خونید حتی خانم پوتین نسخه از رباعیات خیام رو به اون هدیه داده. کنفرانسی بود که پوتین اونجا میگه که خیام یکی از شاعرای محبوب منه و حتی چندین رباعی اونم همیشه زمزمه می‌کنه.
علاوه بر رباعیات خیام، تخصص و کاردانی این شاعر ایرانی در دیگر علوم از جمله ستاره شناسی، پزشکی، حکمت و ریاضی هم در کتاب تحقیقی خیام بزرگ مورد توجه قرار گرفته. رباعیات خیام الهام بخش شاعران، نقاشان و موسیقیدانان دنیا هم از دیگر فصل‌های این کتاب است. شهرام میریان، رادیو فردا.
یادتون نره که به این برنامه اسمس بفرستید. حضور شما و نظر شما برای ما مهمه. 2-0-420-603-87-41-50 شنونده همین الان برای ما این اسمس رو فرستادند که بعد از سلام گفتن لطفاً از گرانی ها بیشتر بگویید. آقای خانم جعفری از تهران، باید خدمتون عرض کنم که ما در این برنامه حتما در مورد مسائل اقتصادی هم صحبت میکنیم. علاوه بر این شما میتونید برنامه ها و گزارش های اقتصادی همکارانم رو در طول روز هم دنبال بکنید که به مسئله گرانی و تورم هم البته میپردازند. 7:48 صبح هست در تهران و حالا فرصت خوبی است تا بپیوندیم به فریبرز غریب و ببینیم در جهان ورزش چه خبر است.
دنیای ورزش هفته 14 همه لیگ برتر فوتبال ایران عصر امروز در حالی آغاز می شود که طبق برنامه گهر درود باید میزبان استقلال باشد، اما به دلیل آماده نبودن ورزشگاه شهر درود این مسابقه در تهران انجام خواهد شد. مسئولان تیم گهر به محل انجام این دیدار یعنی ورزشگاه آزادی اعتراض دارند و معتقدند که این بازی طبق توافق قبلی باید در ورزشگاه تختی تهران انجام شود. غلامرضا بهروان رئیس سازمان لیگ برتر در این باره گفته بنا به تصمیم شورای تامین استان تهران این بازی در آزادی برگزار می شود و بحث های امنیتی مسابقه در اختیار فدراسیون نیست. در ادامه رقابت‌های والیبال نوجوانان آسیا که به میزبانی تهران در جریان است، روز گذشته تیم ایران 3-1 تیم مدعی کره جنوبی را شکست داد و با توجه به دو برد قبلی مقابل سریلانکا و چین تایپه به 1/4 پایانی صعود کرد. والیبالیست‌های نوجوان ایرانی در 1/4 روز سه‌شنبه باید مقابل تایلند به میدان بروند. رئیس کمیته ملی المپیک ایران اعلام کرد که همراه وزیر ورزش برای حل مشکل تعلیق برخی از فدراسیون‌های ورزشی به مقر IOC سفر خواهد کرد. محمد علی‌آبادی در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اعلام این خبر گفته که همراه محمد عباسی برای دیدار و رایزنی با مقامات کمیته بین‌المللی المپیک به زودی عازم لوزان سوئیس خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، مانوئل جوزه سرمربی تیم پرسپولیس بار دیگر با بازگشت علی کریمی به جمع سرخپوشان مخالفت کرد. این در حالی است که محمد رویانیان مدیر عامل پرسپولیس با اشاره به جلسه کمیته فنی این تیم تصمیم نهایی در مورد بازگشت کریمی را به بعد از دیدار روز چهارشنبه پرسپولیس با پیکان موکول کرده بود.
چون بازی پیکان خیلی نزدیکه، تمرکز بچه‌ها، مربی، بازیکن‌ها روی پیکان باشه و بعد از بازی هم 20 روز تعطیله، فرصت خوبیه برای که ما تصمیماتمون رو در اعتماد آقای کریمی اجرایش بکنیم.
در مهمترین دیدار هفته نهم لیگ برتر انگلیس شب گذشته منچستر یونایتد میزبان 9 نفره اش چلسی را 3-2 شکست داد و بار دیگر به رده دوم جدول صعود کرد. آبی‌های چلسی که از دقیقه 63 9 نفره شده بودند، علی‌رغم این باخت هنوز صدرنشین جدول هستند. دیشب همچنین در یک بازی مهم دیگر لیگ جزیره، دربی مرسی‌ساید بین اورتون و لیورپول به تساوی 2-2 رسید. و در بوندسلیگای یک آلمان دیشب بایر مونیخ مدعی اولین باخت این فصل را متحمل شد. در ورزشگاه خانگیش مقابل بایر لورکوزن با حساب 2-1. بایر علی‌رغم این باخت هنوز هم با 24 امتیاز در صدر جدول ایستاده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بریم از جهان ورزش مستقیم به جهان موسیقی با علی ناظمی همراه بشیم، ببینیم که آخرین خبرها در دنیای موسیقی چیست.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز میخوام درباره تازه‌های موسیقی ایران حرف بزنم و به آلبوم‌هایی که دیروز منتشر شدند اشاره کنم، مثل مجموعه آهنگی از احسان خواجه امیری، خواننده مطرح پاپ که بالاخره از دیروز روانه بازار موسیقی ایران شده. احسان خواجه امیری برای گرفتن مجوز این آلبوم مدت زیادی رو انتظار کشیده بود. آلبومی که 10 آهنگ داره و اسمش عاشقانه است. احسان خواجه امیری پسر ایرج، خواننده مردمی موسیقی ایرانه که اتفاقا بعد از اجراهایی در استرالیا و امارات متحده عربی هفته آینده تو تهران چند شب اجرا داره. به قسمتی از یکی از آهنگهای همین آلبوم گوش میدین.
مقصدم بودی کجا با تو سفر
یک بررسی جدید نشون میده که بیشتر کسانی که میخوان انگلیسی یاد بگیرن به موسیقی باب مارلی گوش میدن تا تو این راه موفق تر باشن. معمولا دانش آموزان زبان از موسیقی به عنوان یکی از ابزارهای کمک آموزشی استفاده میکنن، اما شاید دور از تصور خیلی ها بوده که در این بین بیشتر از همه به اشعار باب مارلی برای بهتر شدن انگلیسی خودشون تکیه میکنن. با این حال این خواننده جامائیکایی بیشتر از هر هنرمند محبوب و مردمی دیگه‌ای مثل مدونا، مایکل جکسون و یا بیتل ها مراجعه کننده در بین زبان آموزان داره، شاید به این دلیل که اشعارش صلح طلبانه است و پر از عشق و البته پیغام‌های اجتماعی بسیاری هم داره. باب مارلی کسیه که سبک رگه رو به جهان معرفی کرده. مک‌کارتنی، هنرمند نامدار موسیقی، پس از 50 سال با دیوید فراست، خبرنگار سرشناس، باز هم گفتگوی رو انجام داده که در آینده و در یک برنامه تلویزیونی یک ساعته منتشر میشه. اما اینطور که روزنامه گاردین گزارش داده، تو این گفتگو مک‌کارتنی که عضو گروه بیتل ها بوده، حرفایی رو به زبون آورده که پیشتر کسی نشنیده بود. حرفایی درباره گروه اسطوره بیتل ها، اینکه چرا گروه فرو پاشیده شد، در حالی که خیلی از طرفداران دو آتیشه بیتل ها یوکو اونو همسر جان لنون دیگر عضو بیتل ها رو دلیلی بر فروپاشی گروه میدونند، پل مک‌کارتنی این موضوع رو رد کرده و گفته که این اتفاق غیر قابل اجتناب بوده. با این حال طبق این گزارش، گذر زمان نظر پل مک‌کارتنی رو نسبت به همسر زوج آهنگسازیش در گروه بیتل ها تلطیف نکرده و او گفته حضور یوکو اونو در کنار جان لنون و در تمرینات براش غیر قابل تحمل بوده. با هم به آهنگی از بیتل ها گوش میدیم، یکی از آخرین همکاری های پل مک‌کارتنی و جان لنون به نام ما دوتا. Thank you.
همراه هستید با ما در ساعت 8 صبح به وقت تهران و حالا وارد بخش سوم صبحانه با خبر امروز میشیم. اسمس دادن شنونده برای ما که گزارش مربوط به طوفان سندی رو دو بار در این صبحانه با خبر پخش کردیم، حق با شماست. درست میگید، اما این بخشی از برنامه امروز بود چون طوفان سندی در حال حاضر به حال مهمترین خبری هست که در جهان در حال پخش است. برای اون دسته از شنوندگانی که در نیمه اول این برنامه همراه ما نبودن، یک بار دیگه این گزارش رو پخش کردیم. با این حال سپاسگزارم از همراهی و دقت و توجه شما. در آغاز بخش سوم مجله صبحانه با خبر امروز، مراد ویسی بازگشته به استودیوی خبر. میریم با هم مروری میکنیم بر خبرها و برمیگردیم.
با سلام مجدد. نیروهای هوابرد وابسته به نیروی زمینی ارتش ایران از امروز دوشنبه رزمایشی 3 روزه را در نزدیکی مرزهای مشترک با عراق آغاز میکنند. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، این رزمایش که عملیات متحرک هوایی ذوالفقار 91 نام دارد، در منطقه تنگه حاجیان و منطقه ملنی گیلان غرب در استان کرمانشاه برگزار می شود. هدف از این رزمایش حفظ آمادگی نیروهای عمل کننده، بالا بردن سطح توان دفاعی و ارتقای مهارت فرماندهان در هدایت رزم اعلام شده است. این گزارش می افزاید در این رزمایش نیروهای هوایی زمینی همراه با هوا نیروز حضور دارند. علیرضا ضیغمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران میگوید تا پایان امسال هیچ گونه تغییری در قیمت سهمیه و نحوه عرضه بنزین اتفاق نمی‌افتد. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران همچنین به نقل از علیرضا ضیغمی شایعه گران شدن و کمبود بنزین در شهر اصفهان را رد کرده است. طی روزهای گذشته و در پی اعتصاب تانکرداران اصفهانی در اعتراض به نحوه محاسبه قیمت حمل فرآورده‌های نفتی در این شهر، صف‌های طولانی در مقابل جایگاه‌های توزیع بنزین ایجاد شده بود. محمد اسماعیل کوثری رئیس کمیته دفاعی مجلس میگوید پهپاد ایوب از پایگاه‌های حساس نظامی اسرائیل تصویربرداری کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، آقای کوثری گفته از پهپاد ایوب به صورت آنلاین تصاویر خود را ارسال کرده و هم اکنون این تصاویر در اختیار ایران است. پهپاد ایوب ماه گذشته از سوی حزب الله به درون اسرائیل اعزام شد و پس از مدتی پرواز بر فراز این کشور در نهایت از سوی جت‌های جنگی اسرائیل منهدم شد. رئیس کمیته دفاعی مجلس و نیز احمد وحیدی وزیر دفاع ایران اعلام کرده اند که حزب الله لبنان پهپادهای پیشرفته تری نیز از پهپاد ایوب در اختیار دارد. و خبر آخر این که حزب اسوبودا یا آزادی که ملی‌گرایان افراطی را نمایندگی می‌کند در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه اوکراین با کسب 12% آرا شگفتی ساز شد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، این نتایج ملی‌گرایان افراطی را در رتبه سومین حزب بزرگ پارلمان قرار می‌دهد.
آخرین بخش خبری این صبحانه با خبر رو هم شنیدید با مراد ویسی. اما رئیس پیشین کارکنان کاخ سفید در کابینه باراک اوباما میگوید که انزوای کنونی ایران در صحنه جهانی ناشی از سیاست‌های رئیس جمهوری آمریکا است و بسیاری از اسرائیلیان از جمله هوک باراد وزیر دفاع این کشور اوباما را بهترین دوست اسرائیل می‌دانند. در این میان نشریه 5 روز یکشنبه در مقاله‌ای نوشت که به توصیه مشاوران نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهوری آمریکا اخیراً از انتقاد از سیاست‌های یکدیگر در قبال مسئله اتمی ایران خودداری می کنند. جزئیات بیشتر از همکارم نادر صدیقی.
رام امانوئل رئیس پیشین امور کارکنان کاخ سفید در نخستین کابینه باراک اوباما که پس از کنارگیری از این پست به سمت شهردار شیکاگو برگزیده شد، این روزها نه در شیکاگو که در شهرهای ایالتهای دیگر برای تجدید انتخاب آقای اوباما به مقام ریاست جمهوری آمریکا فعالیت می کند. آقای امانوئل طی 2 هفته گذشته در شهرهای ایالتهای فلوریدا و اوهایو در مورد ضرورت انتخاب مجدد باراک اوباما در انتخابات پیش رو سخنرانی کرده و کوشیده تا رای دهندگان یهودی آمریکا را به جانبداری از رئیس پیشین خود تشویق و ترغیب کند. رام امانوئل در حین پرواز انتخاباتی در اوهایو به نماینده روزنامه اسرائیلی هارتس میگوید که رأی یهودیان آمریکا برای رئیس جمهوری دموکرات بسیار مهم است و مهم است که در ارتباط با یهودیان به آنان گفته شود که اوباما بهترین رئیس جمهوری آمریکا برای کشور اسرائیل نیز بوده و بسیاری از اسرائیلیان و از آن جمله وزیر دفاع اهود برک این نکته را تایید می‌کنند. به گفته شهردار دموکرات شیکاگو، رئیس جمهوری آمریکا در مورد هر یک از موضوعهای کلیدی مربوط به دو کشور آمریکا و اسرائیل، مانند روند صلح با فلسطینی‌ها، مسئله جمهوری اسلامی ایران، بهار عرب و همکاری‌های نظامی و ارزش‌های مشترک، دوست بسیار خوب اسرائیلیان بوده است. به گفته رئیس پیشین امور کارکنان کاخ سفید، هنگامی که اوباما بر مسند ریاست جمهوری تکیه زد، آمریکا در انزوا بود، ولی طی 3.5 سال وضع دگرگون شد و به انزوای ایران در جهان انجامید. از این رو در اسرائیل نوعی حس قدردانی از رئیس جمهوری دموکرات آمریکا در مقابله با تهدید دولت ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای وجود دارد. هارتس می نویسد که رام امانوئل به هنگام اوج تنش در روابط نتانیاهو و دولت آمریکا از اعضای مهم کابینه آقای اوباما بود و در صورت پیروزی این دو رهبر در انتخابات آینده دو کشور چالش های بیشتری در برابر آنان قرار خواهد داشت. در همین حال نشریه پانچ در مقاله‌ای که روز یک شنبه در وبسایت آن منتشر شد نوشت که به توصیه مشاوران رهبران آمریکا و اسرائیل، باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو از انتقاد از سیاست‌های یکدیگر در قبال مسئله اتمی ایران خودداری می‌ورزند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
در سوریه با وجود اعلام آتش‌بس بین نیروهای ارتش سوریه و مخالفان، جنگ همچنان ادامه دارد. ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در منطقه درباره این درگیری‌ها به پرسش‌های همکارم آزاده اسدی پاسخ داده.
هم نیروهای دولتی و هم مخالفان حملاتی که انجام میدن علیه مواضع طرف مقابل حملاتی هست که فرقی با روزهای قبل از روزهای آتش‌بس نداره و تلفات زیادی هم در پی داشته. 3 روز از آتش‌بس میگذره. در این 3 روز به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه بیشتر از 220 نفر کشته شدن. البته این تعداد از قربانیان از دو طرف بودن و در میون اونها ده‌ها نیروی دولتی هم دیده میشن. بمباران شهرها هم ادامه داره، همینطور که گفتی بمباران حومه دمشق به شدت خودش ادامه داره و امروز شدیدتر بوده از روزهای گذشته. ما اصلا شاهد آتش‌بس واقعی نبودیم و دو طرف دارن به مازه هم دیگه حمله میکنن. عمده درگیری ها هم در ادلب بوده، در حلب بوده و در دمشق و حتی جابجاهایی هم صورت گرفته در نیروها.
مشخص شده واقعا چه کسی آتش‌بس رو نقض کرد؟
اولین حادثه که اتفاق افتاد بعد از شروع آتش‌بس که انفجار توی یک منطقه مسکونی در جنوب دمشق بود. این انفجار تعداد زیادی از شهروندان غیر نظامی رو کشت و زخمی کرد که تعدادی از اونها هم کودک بودن. دو طرف همدیگر رو متهم میکنن که عامل انفجار بودن. البته گنادی گاتیلوف نماینده معاون وزیر امور خارجه روسیه گفته که شورای امنیت کشورهای غربی مانع از این شدن که شورای امنیت بیانیه در محکومیت این انفجار صادر کنن. اما اینطور که گزارش ها حکایت میکنه و اخبار رسیده، بعضی حملات رو نیروهای دولتی انجام دادن که عمده این حملات در منطقه حومه دمشق بود، اما بعضی حملات رو هم نیروهای مخالفان انجام دادن از اولین ساعتهای بعد از آتش بس. به طور مثال منطقه وادی زفت که یک پاسگاه نظامی هست در شمال ادلب و نیروهای مخالفان دارن سعی میکنن اون رو به کنترل خودشون در بیارن، همچنان به حملات خودشون ادامه دادن و اصلا به نظر میرسه دو طرف فقط صحبت از پایبندی با آتش بس کردن و در عمل پایبند نبودن. چون که مثلا در همون روز اول در همون وادی زفت حدود 30 نفر از نیروهای نظامی کشته شده.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزائری و همکار دیگرم آزاده اسدی که با هم گفتگو می‌کردند درباره آخرین وضعیت سوریه. اما بدونید که شما همیشه میتونید در آخرین لحظات همه خبرها رو پیگیری بکنید با radiofarda.com. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید و آخرین خبرها رو در فیسبوک رادیو فردا هم چک کنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
همین الان شنونده برای ما پیامک فرستادن. خاطره یک مهندس عمران در کلاس چهارم ابتدایی دوستی داشتم که مردود شد و ترک تحصیل کرد. من درس خواندم و مهندس شدم. حالا او یک دستگاه بنز و یک شرکت بزرگ انبوه سازی دارد و من یک شماره نظام مهندسی. به حال این هم نظر این شنونده همراه برنامه ما هست. اما علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، انجام مذاکره مستقیم خود با مقام‌های آمریکایی را تکذیب کرد و گفت که ایران تصمیمی به مذاکره با آمریکا ندارد. هفته گذشته بعضی از رسانه‌های نزدیک به مخالفان دولت ایران گزارش داده بودند که علی اکبر ولایتی به تازگی به آمریکا سفر کرده و با مقام‌های این کشور مذاکره مستقیم داشته است. جزئیات بیشتر در گزارش رضا جمالی.
علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، در گفتگو با سایت مشرق که نزدیک به محافل امنیتی است گفت که مذاکرات مستقیم با طرف آمریکایی از پایه و اساس دروغ است. هفته گذشته برخی از رسانه‌های نزدیک به مخالفان دولت ایران از جمله سایت کلمه گزارش دادند که علی اکبر ولایتی اخیراً در دیدار با مقام‌های آمریکایی با آنها به مذاکره مستقیم پرداخته است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هفته گذشته در گزارشی به نقل از مقام‌های ناشناس در دولت باراک اوباما نوشت که ایران و آمریکا برای مذاکره رو در رو بر سر برنامه هسته‌ای توافق کردند. تامی ویتور، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، این گزارش را تکذیب کرد. پس از آن نیز کاخ سفید هم در بیانیه رسمی گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز را رد کرد. همچنین از سوی جمهوری اسلامی، وزیر امور خارجه علی اکبر صالحی ضمن رد گفتگوی دو جانبه گفت که چیزی به نام مذاکره با آمریکا نداریم.
چیزی به نام مذاکره با آمریکا نداریم، ولی بله، مذاکراتی داریم در ارتباط با 5 به علاوه 1. اگر بحث مذاکره به مفهوم مذاکرات هسته‌ای هست که در قالب 5 به علاوه 1 داره انجام میگیره.
با این حال علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، در ادامه گفتگویش با سایت مشرق درباره پیشنهاد سازش در مذاکرات و نرمش در برابر سیاست‌های آمریکا گفت آنهایی که این پیشنهاد را می‌دهند راه حلی ارائه نکردند و افسود چه تضمینی وجود دارد که اگر ایران به بخشی از خواسته‌های غرب پاسخ مثبت دهد آنها به قول خود وفادار بمانند. عباس میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا درباره موضوع مذاکره دو جانبه ایران و آمریکا معتقد است که این گفتگو اگر انجام گرفته باشد در موازات گفتگوهای 5 به علاوه 1 است.
آمریکا بارها حداقل در دوران اوباما اعلام کرده بود که حاضره در کنار مذاکرات 5 به علاوه 1 با ایران مذاکره کنه. این ایران بود که روایتی به دستور آقای خامنه‌ای حاضر به یک چنین مذاکره‌ای نبود. حالا ایران حاضر شده، گمان من این است که آمریکا هم حاضر خواهد شد، ولی نه به این معنا که اون مذاکرات تموم خواهد شد، ولی این در کنار اون مذاکرات همراه و همسوی با اون مذاکرات خواهد بود.
تکذیب مذاکرات دو جانبه از سوی مقامات ایران و آمریکا در حالی انجام گرفته که چندی پیش محمود احمدی نژاد در آخرین سفرش به نیویورک پیشنهاد مذاکره با آمریکا را مطرح کرد که با واکنش تند اصولگرایان مواجه شد. در همین حال روز یکشنبه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط حساس کشور گفت که ایران باید در این مقطع تکلیف آمریکا را مشخص کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس مجلس افزود که اگر آمریکایی‌ها با توجه به اهداف و سیاست‌هایشان یک مقدار جلو بروند، کار سخت می‌شود و باید در همین جا با آنها تعیین تکلیف شود. تهران متهم است که در پوشش برنامه اتمی خود به دنبال ساخت سلاح اتمی است، ولی ایران این اتهامات را رد می‌کند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است روز 6 نوامبر حدود یک هفته دیگر برگزار شود و هر دو نامزد این انتخابات در آخرین مناظره خود که روز 2 آبان برگزار شد تأکید کردند که به هر شکل ممکن اجازه نخواهند داد ایران به سلاح اتمی دست پیدا کند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. اما محمد توسلی از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی در نامه خطاب صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از چگونگی بازداشت خود، نحوه بازجویی‌ها و برخوردهای مأمورهای وزارت اطلاعات پرده برداشته و این برخوردها را غیر قانونی، خلاف شرع و ضد انسانی خوانده است. آقای توسلی در این نامه تاکید کرده که در قرون وسطا هم اصحاب کلیسا از همین روش‌ها برای تغییر عقیده مردم استفاده می‌کردند. محمد توسلی در دادگاه بدوی به 11 سال حبس تزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شده است. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
شاه بیت نامی آقای محمد توسلی از اعضای کادر رهبری نهضت آزادی خطاب با آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی تشبیه حکومت ایران به اصحاب کلیسا در قرون وسطاست و در جا به جای آن به گفته وی بیقانونی ها و اعمال خلاف شرع و دخالت مأموران وزارت اطلاعات در امر قضا مورد تأکید قرار گرفته است. عضو شورای مرکزی نهضت آزادی در نامه‌ای که رونوشت آن را به رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، دادستان کشور، دادستان تهران و رئیس دادگستری استان تهران نیز فرستاده، نوشته است که همه قرائن نشان می‌دهد که ضابطین قوه قضاییه از امضای این نامه به عنوان بهانه‌ای برای تحت فشار قرار دادن او و خانواده اش استفاده کردند. آقای توسلی آنگاه این پرسش را مطرح می کند که آیا چنین روشی قانونی، شرعی و انسانی است؟ وی در این نامه خطاب آیت الله لاریجانی می افزاید جنابالی که وفق اصل 157 قانون اساسی به عنوان مجتهدی عادل بر این مسند خطیر قرار گرفته اید، به خوبی استحضار دارید که در قرون وسطا نیز اصحاب کلیسا از همین روش ها برای تغییر عقیده مردم استفاده می کردند. آیا در قوه قضاییه جمهوری اسلامی که مدعی اجرای احکام الهی و شرعی است چنین روش‌هایی مورد پذیرش است و آیا برای جناب‌عالی به عنوان مسئول این نهاد مهم تکلیفی برای برخورد با موارد خلاف قانون و اخلاق در حیطه دستگاه تحت امرتان و پیشگیری از تکرار آن احساس نمی‌شود؟ اگر مسئولان رد بالای قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در دستگاه قضایی کشور ناتوان بوده و یا غفلت ورزند، چه امیدی بر کارایی این نهاد در سطح وسیع جامعه میتوان داشت؟ به نوشته وبسایت ملی مذهبی، آقای توسلی در نامه خود به بازجویی شبانه اش در خصوص نامه فعالان سیاسی به سید محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین و نیز به سخن یکی از مسئولان دایره اجرای احکام اشاره کرده که گفته است نگهداری محمد توسلی در بند 209 زندان اوین بر اساس مصلحت است نه قانون. عضو شورای مرکزی نهضت آزادی پس از برشمردن جزئیات مشروحی از چگونگی برخورد مأموران حکومتی و زیر پا گذاشته شدن قوانین و با تأکید بر اصول قوانین موجود در پایان نامه خطاب رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته است که برای کنارگیری از نهضت آزادی تحت فشار قرار گرفته است. در آخرین بخش نامی محمد توسلی خطاب به آملی لاریجانی این پرسش مطرح شده که تحت فشار قرار دادن فردی 74 ساله در زندان به منظور استعفا از حزب سیاسی مطبوعش و انصراف از حقوق شهروندی و به تعبیر کارشناس پرونده قلع و قمع کادرهای نهضت آزادی به نظر جناب‌عالی که به شرط برخورداری از وصف مجتهد عادل بر این سمت تکیه زده اید با کدام ضرورت امنیتی و سیاسی و مبانی دینی و اخلاقی و قانونی سازگاری دارد؟ نامه آقای توسلی خطاب رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در تاریخ 25 تیر ماه گذشته نوشته شده ولی متن آن با حدود 3 ماه و نیم تأخیر انتشار یافته است.
در صبحانه با خبر امروز با هم نگاهی کردیم به صفحه اول روزنامه‌های چاپ امروز تهران. حالا می‌خوایم با هم روزنامه‌ها رو ورق بزنیم ببینیم که روزنامه‌نگاران چه مطالبی رو برجسته‌تر کردن و به چه مطالبی بیشتر پرداختن در صفحات داخلی روزنامه‌ها. شهرام رفیع رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در این بحث ما رو همراهی میکنه. آقای رفیع‌زاده، بد نیست که از اعتماد شروع بکنیم و برای شنوندگان ما بگید که انتخاب شما از مهمترین مطلب روزنامه اعتماد چیست؟
روزنامه اعتماد امروز گزارشی منتشر کرده درباره برنامه‌های نظامی جمهوری اسلامی برای مقابله با حمله احتمالی و نوشته که همایش بزرگداشت پدافند غیر عامر که روز یک شنبه برگزار شد مجالی بود برای بیان آخرین مواضع فرماندهان نظامی درباره جنگ. به نوشته این روزنامه، آقای احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی در این همایش گفته که قدرت دریایی و ناوهای آمریکایی به تنهایی از 13 کشور که پس از آمریکا قرار دارن به لحاظ قدرت نظامی بیشتر هست، اما ایشون تاکید کرده که ما ناچار هستیم ابعاد قدرت نظامی خودمون رو بازشناسی بکنیم و جایگاه خودمون رو مشخص بکنیم تا بتونیم مقاومت بکنیم در برابر حمله نظامی احتمالی. علاوه بر این، آقای وحیدی یک نکته مهم هم بیان کرده و گفته که به رغم اینکه تحریم‌های اقتصادی رو هم جمهوری اسلامی نوعی جنگ به شمار میاره، اما برنده کسی نیست که تیر اول رو میزنه، بلکه برنده کسی هست که آخرین تیر رو تحمل خواهد کرد.
و روزنامه آرمان گزارشی منتشر کرده با این تیتر: بدهی 2 میلیارد دلاری دولت برای واردات دارو به کشور.
روزنامه آرمان گزارش داده که مرضیه وحید دستشری وزیر بهداشت در دولت آقای احمدی نژاد طی روزهای اخیر اعلام کرده که در 6 ماه اول امسال باید 2 میلیارد و 500 میلیون دلار از سوی دولت با قیمت دولتی ارز در اختیار شرکت‌های دارویی قرار می‌گرفت، اما دولت این کار رو انجام نداده و تنها حدود 300 تا 400 میلیون دلار پرداخت کرده. البته روزنامه آرمان همزمان اظهارات چند نفر از مقام‌هایی که در امور بهداشتی کارشناس هستند یا صاحب پست اداری و حکومتی هستند رو هم منتشر کرده، از جمله حسن تأمینی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که ایشون گفته برخلاف قول مسئولان بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان تاکنون عرض مرجع برای واردات محصولات دارویی به شرکت‌های دارویی نرسیده و این شرکت‌ها با بحران مواجه شدند. همچنین انوشیروان محسنی بندپی عضو سابق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم گفته یک کمیته در حاکمیت شکل گرفته برای تخصیص ارز که این کمیته کوتاهی می‌کنه در اختصاص ارز دارویی.
در نگاهی به صفحه اول روزنامه جهان صنعت، از انتشار گفتگوی با پرویز کاظمی گفتید که وزیر سابق رفاه و تامین اجتماعی بود در دولت آقای احمدی نژاد. بعد این سالی که فرصت هست کمی از جزئیات این گفتگو برای شنوندگان ما بگید.
در این گفتگو که روزنامه جهان صنعت بخشی از اون رو در شماره دوشنبه منتشر کرده و وعده داده که بخش دیگری رو هم در شماره آینده چاپ خواهد کرد، مسائلی از قبیل نرخ تورم، افزایش نرخ بیکاری در کشور، بی‌ارزش شدن پول ملی در برابر ارزهای خارجی و همچنین افزایش حجم نقدینگی به 387 هزار میلیارد تومان از مواردی هست که این روزنامه با پرویز کاظمی وزیر سابق رفاه و تأمین اجتماعی در دولت آقای احمدی نژاد در میان گذاشته. اما آقای پرویز کاظمی تأکید کرده که نه تحریم ها و نه مسائلی از این قبیل دخالتی در بحران اقتصادی فعلی در ایران نداره. ایشون گفته که ما دو تا مشکل داریم، یکی این که اعتماد میان ملت و دولت از میان رفته و مشکل دیگر هم مدیریت ناموفق هست که منجر به بحران اقتصادی در ایران شده. یک آمار هم برای نمونه ایشون ارائه کرده و گفته که ما در اصلویه، در منطقه اقتصادی اصلویه، در گذشته در همین یکی دو سال پیش حدود 65 هزار نفر کار می‌کردند و در حال حاضر بحران به حدی هست که در اونجا فقط 4000 نفر کارگر باقی مونده.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، یک بار دیگه با ما همراهی کردی در یک صبحانه با خبر دیگر با مروری بر مطبوعات چاپ امروز تهران.
من هم از شما متشکرم، روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
خب 23 دقیقه گذشته از ساعت 8 صبح و این یعنی کم کم به لحظات پایانی یک صبحانه با خبر دیگر نزدیک میشیم. پیش از اینکه این برنامه صبحگاهی رو به پایان ببریم، بریم به توماج تاهباز و وبلاگ رادیوی پارانویا بپیوندیم، ببینیم که برای امروزمون چه موسیقی انتخاب کرده.
Throw out the world's lessons.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
وقتی توی روز آتش بس تعداد کشته های جنگ بیشتر از روزهای جنگه، اسم اون جنگ و اسم اون آتش بس رو باید چی گذاشت؟ صبح خیلی روزگار بکام، توماج تاهبازم، مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. مثل هر روز بهانه چند دقیقه‌ای واسه یه گپ زدن. دعوتتون میکنم هم تو دقایق آینده هم تو ساعتهای پیش رو میزبان رادیو فردا بمونید. جمعه گذشته که قرار بود روز آتش بس بین دولت سوریه و نیروهای مخالفش باشه، بنا به بعضی گزارش‌ها تا 150 نفر تو درگیری‌های مختلف جای مختلف کشور کشته شدن. البته به هر حال آتش بس هم خیلی طول نکشید. عملاً با انفجار بزرگی که توی دمشق اتفاق افتاد، آتش بس هم شکسته شد. دو طرف هم دیگر رو مسئول نقضش میدونن. ولی تو همون آتش بس نصف نیمه ای هم که برقرار شد، تعداد کشته شده های جنگ داخلی کمتر که نشد هیچ، ظاهرا بیشتر از روزهای معمول جنگم بود. گروهی به اسم ناظران حقوق بشر تو سوریه میگن از بین کشته شده های جمعه گذشته 53 نفر از اونا از غیر نظامیان، 43 نفر از سربازهای دولتی هن، 50 نفر هم از نیروهای مخالف. واکنش نظامی دولت سوریه به آغاز اعتراضاتی که اولش مسالمت آمیز بودن و بعد پاسخ گلوله در برابر گلوله مخالفا، تا به حال جون دست کم 30,000 شهروند سوری رو گرفته. البته برای گرفتن آمار درست حسابی طبق معمول باید سالها انتظار کشید. ولی برای پایان این جنگ چقدر باید انتظار کشید؟ جنگی که همین یکی دو سال پیش شاید به ذهن کسی هم نمی اومد که یه روزی به یکی از بدترین جنگ‌های داخلی خاورمیانه توی سالهای گذشته تبدیل بشه. دقت کردین همیشه جنگا همینجوری یهویی شروع میشن، درست یهویی، و بعد مثل آتشی در نیستان، و بعد میشه جنگی که تو روز آتش بسش بیشتر آدم کشته میشه تا روز جنگ معمولش.
ای عقل الاسبع بود اساس عقل خلب لیدی و عبلدی يكرهني مدن فلك أثناناك يكسب عكس كل والي وصف الوالي.
از علی عمران، خواننده الجزایری، ترانه العقل آلاس.
الحارم بباد لا يسمع الدافي ناس زريع الغربة وفضول الغربة وفضول اسميك بغاوة سنت مصرع كلاس نكوني ذي الحباب ندكول ندكول ما تسورة ثرافة برنس اسكون شفني غفلاس الرعص غفلاقي والخط لاقي وول. سلام عليك يا غفور سوي نور اوي ليت دلوي حنيت دلوي حال سلامي كوزنا اوي سلام على نسي وضيت اوي ثقوي غريب اني غريب اي نسيت بير السرور كذي الغرور ثواري اللي سمد لندن نسيت بير السرور كذي الغرور ثواري اللي سمد لندن لا يا لا يا لا 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 يا لا 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 قدر سلاح ولا حد اي مقربي شي غيشي الموجع في اللي تصدم الدزري سرت مات هذي الغربة حدور نسي نور نسين نتسخي لك عيولي وذكر ترب ريغلي ضحات اما السنسكار سلمين سلمين عياقنا لا سبع بوثي الساس
یک صبحانه با خبر دیگر داره به پایان میرسه. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم، روز خوبی پر از صلح و آشتی. من فهیمه خضری‌دری هستم. در پایان این صبحانه با خبر با شما خداحافظی میکنم. وعده دیدار دوباره ما فردا ساعت 9 صبح همینجا پای میز همین صبحانه با خبر. لا 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 لا